بهتر انجام بدید؟
حقیقت هم من اگه اجازه بفرمایید یه تعریفی از سلامت روان کنم که در واقع سلامت روان رو ما تنها نبود بیماری یا معلولیت نمیدونیم، بلکه در واقع رفاه کامل در حالت بهینه رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی رو در فرد میبینیم که فرد بتونه به صورت مستقل زندگی خودش ادامه بده. مشکلی که در این وادی وجود داره این که آموزش هایی که داده میشه، مشاوره هایی که داده میشه برای افراد به صورت تلفنی، به صورت آنلاین، همه اینها از طریق مراکز سازمان بهزیستی دولتی و غیر دولتی انجام میشه. منتها یه سری موانع وجود داره در جاهایی که واقعا اینترنت وجود نداره یا دسترسی بهش نیست که بسیار مشکل آموزش اینها ورود به اونجا که بخوان آموزششون رو بدن و آگاهی رسانی کنن برشون که دچار این مشکلات نشن. یکی از بزرگترین موارد ما در رابطه با مخصوصا آموزش، چون هدف ما تأمین سلامت روانش هست، هدف سازمان بهزیستی در مرحله اول تأمین سلامت روانه و برای این کار باید آموزش ها رو بدیم که متاسفانه جاهایی که اینترنت وجود نداره بسیار سخت و مشکل هست.
بسیار خوب آقای مهندس، یه مقدار بیشتر درباره این وضعیتی که الان در خانه ها هست میفرمایید، چه امکاناتی وجود داره، چه کمکی خیرین میتونن به شما بکنن، چی کار میتونید بکنید؟
من ممنون هستم از اینکه از توجه از داریدم تونستم جلب کنم به سمت این خانه ها. خانه ها یه رویکرد بسیار متعالی و خوبی دارن. افراد در آسایشگاه ها ترجیحاً مثل یک میهمانی هستن که باید دائم پذیرایی بشن. در خانه ها خود افراد در زندگی روزمره نقش آفرین هستن. ما داریم خیلی از افراد سالمندی که میتوانن کار روزمره انجام بدن و حتی میتوانن در سر کوچه‌شون برن نونوایی نون تهیه کنن برای خونه‌شون، کارهای اولی خونه رو انجام بدن. خیرین عزیز ما، مردم خوب ما، میتوانن با در اختیار قرار دادن خانه های خالیشون به مدت کوتاه 3 سال، 4 سال، 5 سال برای متخصصینی که در این زمینه هستن فضا رو فراهم کنن که ما زودتر به این موضوع دست پیدا کنیم. و در این خصوص وقتی که ما در یک محل، در یک منطقه مردمی حضور داشته باشیم، مردم میتوانن مراجعه داشته باشن. ما داریم گروه های داوطلبی داریم که میخوان برن مراکز تجمعی ما کار مددکاری، کار درمانی، کار مراقبت انجام بدن. این دیگه به نزدیک خانه هاشون منتقل میشه و میتوانن این کار رو به راحتی اونجا انجام بدن، مشارکت کنن در تأمین مایحتاجشون، مشارکت کنن در ارتباطشون به اصطلاح کلامی، در بهداشت، در سایر مصادیقی که میشه این فضا رو فراهم کرد. به همین خاطر ما علاقمندیم که مردم عزیز ما نسبت به این موضوع اهتمام ببرزن و تجلی خانه و خانواده رو ما بتوانیم در محله های افراد برای عزیزان ما که به طریق یک دیوار بلندی رو کشیدیم در یک منطقه، این عزیزان رو داخل حصار قرار دادیم که با جهان مرتبط نیستن، این رو بشکنیم و بتوانیم در متن جامعه باشیم.
فکر میکنید تا کی این تر میتونه ادامه پیدا بکنه و کی ما میتونیم به نقطه مطلوب این تر برسیم آقای مهندس؟
ما شروع کردیم، الان الحمدلله 10 خانه حمایتی در استان تهران فعال هستش و عزم ما جزم هست نسبت به این موضوع. به هیچ عنوان تا حد ممکن مجوز برای خانه های تجمعی نمیدیم، مراکز تجمعی نمیدیم و اقبالمون رو بردیم به سمت خانه های حمایتی و تا تمامی این عزیزانی که در خانه های مراقبتی ما الان هستن، ما این آمادگی رو داریم که همه رو ببریم به سمت خانه های حمایتی. خانه های حمایتی هم یه فضایی هستش که ما بخواهیم این رو بشکنیم، مراکز تجمعی رو، ولی اقداماتی هم در همین خصوص داریم که افراد در خانه و خانواده خودشون مانا باشن، مجبور نشن به سمت خانه های حمایتی و حتی مراکز شبانه روزی گسترده بیان. در این خصوص اقدامات خیلی خوبی انجام شده. ما برای افراد دارای زاید نخایی خدماتی به عنوان حق پرستاری داریم میدیم و برای افراد داره معلولیت و خانواده هاشون کار مددکاری حق پرستاری و نگهداری در منزل رو هم دیدیم و این رو داریم گسترش میدیم. یارانه هایی رو هم که ما در خانه های تجمعی داریم میدیم و هم حدش رو تا حدی که مراکز موجود مانا باشن، چون ما قصدمون نیستش که مراکز موجود رو مستأصل کنیم و مراکز موجود زندگی عادیش رو داشته باشن، ولی یه بارقه های امید و مطلوبتر رو ما هم در خانه های حمایتی نشون بدیم و هم در منظر خود افراد که معلول عزیز خودشون در خانه خودشون نگه دارن. به همین خاطر سطح مساعدت هامون رو در خانه های خود افراد و خانه های حمایتی بالاتر بردیم. خانه های حمایتی ما یارانه های خیلی خیلی بیشتری از مراکز تجمعی دارن دریافت میکنن و این فضا میتونه جلب توجه رو برای متخصصین داشته باشه. ما در خانه های حمایتی نیاز به سرمایه انسانی گسترده نیستیم، یکی دو نفر مراقب به صورت شبانه روزی اونجا هستن کافی خواهم بود و درمانگرها به صورت پاروقت هفته دو سه روز میان سر میزنن میرن و افرادی هم که در اینجا هستن اگر اتفاقا حسب موضوع نیاز به آموزش توانبخشی داشته باشن، نیاز به درمان داشته باشن، به راحتی میتونن از مراکز ارائه خدماتی که ما در اطراف داریم خرید خدمت کنیم. خود این هم موجب میشه که متخصصین ما که در بیرون در مشاغل آزاد دارن خدمات توانبخشی و سایر خدمات ارائه میکنند بتوانند شغلشون مقداری پربارتر بشه و افراد از خانه های حمایتی برای خرید خدمت به اونجا مراجعه خواهند کرد. ما در خونه ها اون تلقی های گزارشی در آسایشگاه رو نداریم که حتما باشی درمانگر فیزیوتراپی کاردرمانی و سایر مصادیق یا حتی پزشک مستقر داشته باشیم. هر چیزی رو که میخواییم در اطراف از درمانگاه ها از مراکز توانبخشی اطراف خواهیم خرید. به همین خاطر این سطح رو بالا خواهد بود.
هزینش هم همین خیرین میدن دیگه آقای مهندس، درست؟
خیرین میتونم مشارکت داشتم، ولی یارانه هایی که ما داریم میدیم یارانه های کمی نیست. تقریبا نسبت به یارانه های مراکز شبانه روزی ما نزدیک به دو برابر داره میشه. خب این یارانه بیشتر میتونه سطور بالتر داره و خیرین هم یکی از نقاط بسیار مثبتی که سازمان بهزیستی با آن مواجه هست اینه که مردم خوب ما هیچ وقت سعی نکردن سازمان بهزیستی در تنها باشه، همیشه دوربر سازمان بهزیستی گرفتن و سازمان بهزیستی با همین مردم عزیز تونست کارهای بسیار بزرگی رو انجام بده. تو همین قسمت هم خیرین میتونن مشارکت های خودشون رو داشته باشن و در این خانه ها این مشارکت ها صرف بشه. نکته بعدی که باز هم برای خیلی جالب توجه هست اینه که ما در آسایشگاه حتما سردر باید بنویسیم مرکز آسایشگاهی و چیز زیر نظر بهزیستی. دیگه در خونه ها اصلا تابلو و نشانی وجود نداره. در یه آپارتمان 8 طبقه میتونه یک واحد از این 8 طبقه اش حالا هر چند واحدش داره باشه مربوط به این خانه باشه، یعنی در متن مردم هستن بدون نام و نشانی که ازشون باشه و این مقدار حساسیت ها رو نسبت به این افراد کمتر خواهد کرد و دامنه پذیرش رو بیشتر. ما انتظار داریم که یه اقبال عمومی ایجاد بشه، حرکت هامون رو به لحاظ تبلیغ به لحاظ تبیین موضوع روشنگری شروع کردیم که امروز هم تو این برنامه شما این فرصت رو به ما دادید که ما گسترده داریم در خصوص خانه حمایتی صحبت میکنیم و خواهش داریم از مردم عزیزمون که در این خصوص مشارکت کنن، مساعدت کنن و ما بتوانیم عزیزانمون رو ببریم به سمت اجتماع، جایی که حقشون هست، جایی که بایستی در متن مردم باشن و از زندگی لذت کافی رو ببرن. هستم خدمت شما.
درست. آقای من نسبت نظارت چجوری میشه بر این خانه ها؟
کماکان ما دامنه نظارتی خودمون رو داریم. یکی از نکاتی که من میخوام وصل کنم به این نظارت داشته باشم اینه که ما سابقا یه محیط بسته‌ای داشتیم، تعداد مراکز ارائه خدمات تحت عنوان مرکز تامین توسعه محدود داشتیم. با ارتباط محدودی هم که داشتیم خیلی افراد رو نمی‌پذیرفتیم که در سازمان بهزیستی بیان تحت پوشش قرار بگیرن و متخصصین یک محدودی هم مجبور بودیم به لحاظ استخدام کشوری جذب کنیم. امروز افتکار ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور جناب آقای قبادی دانا، ما وارد مقوله جدیدی از عرصه خدمات شدیم، مراکزی با نام تجاری مثبت زندگی یا مراکز ارائه خدمات بهزیستی ایجاد شده که الان ما 221 مرکز مساج زندگی در سطح کل استان تهران داریم، در صورتی که در کل استان تهران ما خیلی خیلی تلاش میکردیم بیشتر از 50 مرکز ارائه خدمات بهزیستی رو نمیتونیم داشته باشیم. امروز ما کار رو مردم واگذار کردیم 221 مرکز، که هر مرکزی هم حداقل یکی دو تا متخصص روانبخشی در اونجا در حوزه مددکاری و سایر مسائل دارن کار میکنن، از متن مردم هستن. ما یک جمعیت مددکار محدودی داشتیم، این جمعیت رو ترجیح هم بردیم به 300% 400% بالاتر از موجودی سرمایه انسانی که الان داشتیم. به همین خاطر همین مراکز مثبت زندگی که ما الان تلقی میکنن، همین ها چون تو محلات پراکنده هستن و نقش نظارت بر این خانه ها رو هم به عهده خواهند داشت و نظارت کلان حاکمیتی هم هست که ما در همین خصوص این نظارت ها رو هم به صورت گسترده انجام خواهیم داد. یعنی وقتی که ما مشغله هامون رو از کارهایی که دست و پاگیرمون بود برداریم، آزادی عمل به دست بیاریم، بیشتر در قسمت تدوین برنامه و اجرا و نسبت به نظارت خیلی دقیق‌تر ورود پیدا خواهیم کرد. به همین خاطر مراکز مساعد زندگی دامنه گسترده‌ای دارن، می توانند در نظارت کمکمون باشن. یکی از مصادیق بسیار بسیار زیبایی که ما الان باش مواجه هستیم تشکل‌های صنفی مؤسسات ارائه خدمات هستن که در سازمان بیزنسی مشارکت دارن. صنف مربوط به مراکز شبانه روزی ما الان همکاری بسیار صمیمانه‌ای با ما دارن و در موضوع نظارت یک نقش بی‌بدیلی دارن انجام میدن، کمک ما هستن و ما اگر در محدودیت سرمایه انسانی تخصصی در حوزه ساختار سازی داشته باشیم، با این عزیزان که در این صنف این حمایت ها رو برای مراکز خودشون خواهند داشت، وظیفه نظارت رو هم تا حد زیادی از طرف ما قبول کردن دارن انجام میدن، برای ما این فرصت ها رو بیشتر کردن و دامنه نظارت فراگیرتر خواهد شد. تلفن هایی هم هست که مردم میتونن ارتباط داشته باشن با سازمان بهزیستی 1482، یکی از این تلفن ها هستش.
اگر میفهمید تلفن رو
1482 یکی از تلفن هایی هستش که ارتباط مردم هست با سازمان بهزیستی. اگر من درست تلقی کرده باشم، همکار من که کارشناس هستن میتونن اون قسمت اگر اشتباه گفتن تصحیح کنن. مردم میتونن نظراتشون رو، دیدگاهاشون رو، یا خللی در ارائه خدمات از سمت ما هست رو به ما منتقل کنن و ما بتوانیم دامنه نظارت رو به صورت دقیق و خوب برای مردم خوبمون انجام بدیم.
خانم کجوری با این شماره که تماس میگیرن؟
1480. بله جناب
1480.
بله مرکز مشاوره یا صدای مرکز مشاوره است که اینا میتونن ارتباط برقرار کنن.
چه اتفاقی میفته اونجا؟ یه توضیح میدید روندی که بعد از تماس گرفتن هست؟
خواهش میکنم. این مرکز ما در واقع شبانه روز آماده جوابگویی به مردم هستش در خصوص مشکلاتی که دارن، حالا هر مشکلی که میتونه باشه تو هر زمان بر اساس همون اتفاقایی که میفته، بعد چه کودک باشه، چه بزرگسال، چه به قول معروف سالمند. در این رابطه کاملا به صورت رایگان با اینها مشاوره میشه و اینها راهنمایی میکنن و اگر نیاز باشه به حضوری برنامه میریزن براشون، باز هم اگر نیاز باشه که رایگان این کار انجام بشه به صورت رایگان براشون مشاوره رو میذارن و اگر باز نیاز باشه به مراحل بعدی که روانپزشکی میشه، ارجاع میدن به روانپزشکایی که در سازمان بهزیستی هستش و به صورت رایگان این کار امور روانپزشکی رو انجام میدن براشون تا اینکه به مشکلشون حل بشه و خودشون به قول معروف مرحله ای برسن که احساس کنن که دیگه مشکلی ندارن.
این خط خط پاسخگویی به درمان و نیازهای درمانی و مشاوری عزیزان ما هستش. 1482 خط پاسخگویی به انتقادات، شکایات مردم هست که ما میتوانیم از طریق این تلفن پاسخگوی عزیزان هم باشیم.
چند روزه فکر میکنید که شکایتاشون بشه پاسخ داده بشه، اگه شکایتی باشه آقای مهندس؟
شکایت ها چون به صورت برخط داره انجام میشه و دیگه مثل سابق به صورت دستی منتقل نمیشه، در کوتاه‌ترین زمان فکر کنم کمتر از 3 روز افراد میتونن پاسخگوی نتیجه شکایت خودشون دریافت کنن که در چه مرحله
ای. بیشترین شکایتات تو چه حوزه‌ای بوده؟
من چون توی 1482 مستقر نیستم خیلی دقیق گزارش
نمیتونم
داشته باشم.
گزارشش براتون نیومده؟
معمولا افراد نسبت به این که علاقمندن که تحت پوشش قرار بگیرن و ما پیش از این نمیتونستیم فضا رو فراهم کنیم گله‌مند هستن نسبت به این که معیشتشون یه مقداری سخت مستمری بهتری رو انتظار دارن و اقدامات بسیار خوبی هم که جدیدن انجام شد پیش از این نبود. ما مستمری های افراد رو به صورت خیلی خوب نمیتونستیم تأمین کنیم. الان مستمری ها چتش بالاتر رفته و ترجیح هم باعث میشه این شکایت های افراد نسبت به مستمری و خدمات که از سازمان کندری خودینا کمتر بشه. مثلا ما برای افرادی که در خانواده دارن زندگی میکنن یک معلوم داشته باشن 350,000 تومان رو الان داریم مستمری پرداخت میکنیم. پیش از این خیلی کمتر از این بود، 200,000 تومان شاد بوده باشه. و برای دو نفر ما 500,000 تومان رو الان پرداختی داریم، 3 نفر رو 700,000 تومان در یک خانوار و 4 نفر رو 900,000 تومان و 5 نفر بالا بیشترش رو 1,100,000 تومان مستمری به هر خانواده داریم پرداخت میکنیم. این سطوح مستمری ها سابقا خیلی خیلی کمتر از این بود که الحمدلله این سطح بیشتر شده و ما الان آماری که داریم 76,814 نفر رو نسبت مستمری که داریم پرداخت میکنیم تحت پوشش داریم. انشالله که دامنش به لحاظ اعتباری بزرگ بشه، ولی ما علاقه من دیگه مردم توانمند بشن کمتر نسبت به مستمری تمایل داشته باشن. توی حق پرستاری ها هم موقع 3,741 خانوار داریم حق پرستاری و مددکاری میدیم که مجموعاً چیزی به 22 میلیارد ریال ما اینجا برای سال 92 پرداختی داشتیم. توی کمک به افراد با آسیب تناب نخایی یا همون زایر نخایی 2,750 نفر رو ما تحت پوشش قرار داده بودیم با 16 میلیارد ریال. و برای حق پرستاری افرادی که در خانواده هستن معلول بسرگرا یا زاید نخواهی در خونه دارن و خود افراد خانواده پرستار هستن هم ما چیزی حدود 610,000 تومان به هر فرد مراقب در اون خانواده هم برای فرد معلول پرداخت داریم میکنیم.
بله خانم کجوری، سوال نهاییم رو میخوام ازتون بپرسم. فکر میکنید که چه کارهایی باید انجام بشه که تا الان نشده و چه فرایندهایی باید اتفاق بیفته که شما بتونید کارتون رو بهتر انجام بدید و نتیجه بهتری بگیرید؟
بالا حقیقت امرینه که بهزیستی واقعا اصخایی میکنم تلاش خودش رو در این خصوص داره انجام میده و شاید بخوام بگم خدمتتون که نسبت به سازمان‌های دیگه خیلی پرتوان‌تر، پرتلاش‌تر و سعی کوشش فراوانی می‌کنه با توجه به اینکه واقعاً مراجعه کننده‌هاشون خیلی زیاده. افراد متفاوتی رو ما مراجعه کننده داریم. سازمان بهزیستی از معاونت‌های مختلفی تشکیل شده و گروه‌های مختلفی حضور پیدا میکنن و یا غیر حضوری درخواست کمک میکنن. بهزیستی تا جایی که توان داره سعی میکنه که پاسخگوی اونها باشه، ولی ما هم باز به نحوی تلاش میکنیم که بیش از اینها بتونیم در خدمت مردم باشیم و خدماتی که از توانمون برمیاد براشون انجام بدیم. و همونطور که خدمتون عرض کردم، مثلا مراکز ما شبانه روزی در خدمت مردم هستن به صورت صدا. خیلی مواقع شده که با توجه به قطعی برق و خیلی موردهای دیگه بوده، ولی اینها سعی کردن به نوعی حتی با موبایل های خودشون جوابگوی مردم باشن.
درست، بسیار خوب، خدا خیرشون بده. شما حتما از تلاشگران عزیزی هستین و همکاران شما هم همینطور که دارید برای سلامت مردم کشورمون تلاش میکنن و خیلی مایه مباهات هست حضور شما در برنامه ما در گفتگو اجتماعی. آقای مهندس، صحبت‌های نهایی شما رو هم بشنویم، 3-4 دقیقه فرصت.
من بعد یه گزارش رو بدم خدمت عزیزان.
خواهش میکنم، بفهمید، راحت بشید.
76 مرکز سالمندان در استان تهران داریم و 43 مرکز اعصاب و روان، 3 مرکز مربوط به معلول جسمی حرکتی و 40 مرکز مربوط به عزیزان معلول ذهنی و 14 مرکز ویزیت در منزل. یعنی جایی که ما افراد رو در خونه هاشون میبینیم و از طریق بخش غیر دولتی کمکشون میکنیم، آموزششون میدیم که بتوانن نیازهای اولیه‌شون رو در منزل تامین کنن. و 11 خانه حمایتی اینجا یادداشت شده، من نظر میاد یه خانه حمایتی تازگی یا به مجموع اضافه شد، چون من 10 خانه رو خدمتتون گفتم. و 7 مرکز مراقبت در منزل، این افراد میان در منزل افراد خدمت ارائه میکنن. در قسمت اولی ویزیت بود، راهنمایی بود، آموزش بود، و در این قسمت 7 مرکز ارائه خدمت خواهند داشت. ما با یه موضوعی مواجه هستیم و این رو من خواهش میکنم که عزیزان متخصص کمکمون کنن و عزیزانی که دست به خیر دارن مشارکت داشته باشن. 30 سال آینده 30 سال بسیار های اهمیتی بر ما خواهد بود. هر سال که جلوتر میریم ما میرسیم به سن سال خوردگی و پیری، و فکر میکنم در سال 1430 ما در اوج جمعیت سال خورده هستیم. خود ما که الان خدمت شما داریم صحبت میکنیم، مطمئنن در 30 سال بعد اگر در حیات باشیم جز خدمت گیرندگان در این مراکز روزانه خواهیم بود. به همین خاطر ما نسبت به موضوع سالمندی باید حساس باشیم و اقدامات خیلی ارزنده ای رو هم از الان داریم فکرشو میکنیم، بتوانیم با کمک مردم عزیز، متخصصین عزیز وارد عمل بشیم و این بستر فراهم بشه و عزیزانی که الان در عرصه کار در تلاش هستن، زحمت دارن میکشن، در سالهای بعد مورد توجه و عنایت باشن و ما بتوانیم حق موضوع رو هم برای این عزیزان ادا کنیم و بازداشتن این مراکز. یه ارتباط خیلی خوبی رو ما با شورای عالی سالمندی الان داریم ایجاد میکنیم که بتوانیم از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها استفاده بکنیم. در سال 1400 هدفگیری کردیم در این خصوص ما بتوانیم در حوزه سالمندی ارائه خدمات توانبخشی، ارائه خدمات تفریحی و رفاهی به مشارکت سازمان تربیت بدنی، شهرداری و جمعیت‌های مختلفی که در این خصوص تکلیف دارن، وظیفه دارن، و ما هم به عنوان دبیر شورای سالمندی هستیم، بتوانیم قدم‌های خوبی برداریم. این اهتمام رو ما در این موضوع داریم و در سال 1400 انشاءالله خبرهای خوبی رو هم انشاءالله برای عزیزان ما در سنین سالمندی داشته باشیم. من از حضرت عالی و همکاران عزیز شما، مردم خوب ما که تحمل کردن گفتگوی ما رو شنیدن و انشاءالله دست یاری رو که ما دراز کردیم به گرمی میفشارند و ما بتوانیم تکالیف و وظایف خودمون انجام بدیم، سپاسگزار هستم.
سلامت باشید. خانم کجوری نکته‌ای هستش که بخواید بفرمایید؟
خواهش میکنم، فقط من میخواستم خدمتون در رابطه با یکی از این طرح‌های ما که همین طرح محب هستش و حضور در حوادث غیر مترقبه مثل بسیاری از حوادثی که چه تو استان‌های دیگه چه توی استان تهران، از جمله در رابطه با اون دانشگاه علوم تحقیقات یا سانچی و این موارد اتفاق افتاده بود، تیم ما به صورت تیم فوریتی به صورت رایگان بلا فاصله در هر زمانی که باشه اونجا حضور پیدا میکنه و با مشاوره‌ای که به اون والدینی که دچار مشکل شدن، به ما مشاوره‌ای که بهشون میده، همدلی که باهاشون میکنه و گرفتن شماره تماس و دادن شماره تماس، سعی میکنه که به صورت رایگان این آرامش رو ایجاد کنه در کشور و بعد ادامش رو به مراحل بعدی، ارجاع به مراکز مشاوره و مراحل دیگر روانشناختی رو انجام میدن. در خدمتشون هم هستم.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم.
انشاءالله که موفق و معید باشین. من هم مثل جناب آقای مهندس خادم تشکر میکنم از شما و همکارای شما که این فرصت رو به ما دادین که ما بتونیم در رابطه با عملکرد بهزیستی و کارهایی رو که از عهده بهزیستی برمیاد رو خدمت شما و دوستان و همکلیه عموم عرض کنیم.
سلامت باشید. سرکار خانم نازیلا کجوری، کارشناس مسئول طرح محب، مراکز سلامت روان، دفتر مشاوره طرح قربالگری استراب کودکان، کارشناس مسئول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در اداره کل بهزیستی استان تهران، از شما خیلی ممنونم. جناب آقای مهندس سید احمد خادم، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران و دبیر ستاد مقابله با کرونا، از شما هم بسیار ممنونم. هر دو بزرگوار رو
به خدای بزرگ میسپارم. از شما مردم هم خیلی ممنونم که همراه ما بودید در گفتگوی اجتماعی. فردا هم حوالی ساعت 13:30 خدمتتون میرسیم انشاءالله که بتونیم که خدمتگزار خوبی براتون باشیم. خدا نگهدارتون.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: برای اولین بار چه کسی لقب امیرالمؤمنین را به حضرت علی علیه السلام داد؟ الف خدای متعال، ب پیامبر اکرم صلوات الله علیه، جیم امام حسن علیه السلام، و دال اصحاب پیامبر صلوات الله علیه در غدیر خم. تکرار سؤال: برای اولین بار چه کسی لقب امیرالمؤمنین را به حضرت علی علیه السلام داد؟ الف خدای متعال، ب پیامبر اکرم صلوات الله علیه، جیم امام حسن علیه السلام، و دال اصحاب پیامبر صلوات الله علیه در غدیر خم. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7-8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. امیدوار هستم فرصت داشته باشید تا ساعت 22 این بخش رو همراهی بفرمایید. 310-35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید نکته نظرهاتون رو به ما بفرمایید. بسیار خرسند میشیم از نظرهای شما عزیزان آگاه بشیم. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شما خوبان قرار داره. ساعت رو خدمت عزیزان شنونده ی رادیو گفتگو اعلام میکنم 14:30 است. دعوت میکنم گفتگوی اقتصادی رو بشنوید. این برنامه زنده به موانع